شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بی نهایت سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و برنامه های این شبکه ی رادیو ای رو دنبال می کنید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتی شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. من پارسانیا، گوینده پخش، در نبود همکارم برنامه امروز رویداد رو خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی تقدیم میکنم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. 30,035 سامانه پیامکی این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظرهای خودتون مطلع بفرمایید. اما مهمترین سرفصل های این برنامه، آغاز اجرای گام دوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آخرین وضعیت مدیریت بحران و امداد رسانی به سیل زدگان، سفر عادل المهدی نخست وزیر عراق به ایران، ضرورت اصلاحات در بودجه برای رونق تولید، ماهیت حمله نظامی القاعده به ترابلوس پایتخت لیبی. دوستان عزیز، موضوعی که در ابتدا به اون خواهیم پرداخت در خصوص اجرای گام دوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. همطور که شما عزیزان هم میتونید، اقتصاد مقاومتی از سالها پیش مطرح بوده. در این خصوص ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر ساسان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه.
سپاسگزارم. به نام خدا. من هم سلام و وقت خیر عرض میکنم حضور سرکار عالی خانم پارسانی و به همچنین همکاران و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای شاه‌ویسی. ویژگی های جدیدی که در سیاست های مقاومتی پیش رو دارید، چه ویژگی هایی هست فکر میکنید که چطور باید این ویژگی ها دامن زده بشه؟
استحضار دارید روی کردی که چهارچوب مدیریت اقتصاد ملی در کشور انتخاب کرده، یک روی کرد ثبات ساز هستش. به عبارت بهتر، اگر اون که ازش به عنوان گام اول در مواجهه با جنگ اقتصادی با کارکرد مقاومتی کردن اقتصاد مورد نظر بود، ایجاد ثبات در بسترهای مختلف چهارگانه اقتصاد ملی، ثبات پولی، ثبات مالی، ثبات کارکردی و ثبات روانی. به نظر میرسه حداقل با دیدگاه ریاست محترم بانک مرکزی آقای دکتر همتی، بانک مرکزی به عنوان محوریت اصلی تخاصماتی که اتفاق افتاد، چه از محیط بیرونی چه نابسامانه هایی که در محیط داخلی به وجود اومد، با بی‌ثباتی نرخ ارز، از دست رفتن بخش بزرگی از ارزش پول ملی، عدم تفریق و تفهیم بهینه سیاست ها و مدیریت ها، ایجاد بستر مناسب برای خروجی گرفتن اثرگذار از اون چی که ما ازش به عنوان یک اقتصاد پرقدرت یاد میکنیم، به نظر میرسه دغدغه هایی بود که ضرورت داشت با مقاومتی کردن اقتصاد ما بتونیم اونها رو برطرف کنیم. یه موقع بحث این بودش که ما بتونیم نرخ رشد اقتصادی رو بهبود ببخشیم، یه موقع بحث این بودش که باید بتونیم نرخ فزاینده تورم رو کنترل بکنیم، یه موقع بحث این بودش که ثبات رو به بازارها اگر برگردونیم، چه ثبات ارزی، چه ثبات پولی، چه ثبات مالی، و از همه مهمتر ثبات در سیاست‌ها و رابطه اون با مدیریت‌ها. اینکه ما اون چیزی که میفهمیم و درک میکنیم و نیاز اقتصاد رو میفهمیم، بتونیم اون رو در بستر مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی پیاده کنیم. به نظر میرسه گام دوم که امروز ازش توسط رئیس کل بانک مرکزی به عنوان گام دوم مقاومتی کردن اقتصاد مطرح میشه، این کار کرد رو داره که ما بعد از ثبات سازی اقتصادی به ساماندهی و جهت‌دهی و از همه مهمتر به قابلیت مند کردن اقتصاد در جهت ایجاد ظرفیت و قابلیت اقتصادی با یستی که همت کنیم. یه موقع صحبت این میشه که وقتی که درباره ظرفیت سازی اقتصادی و اون که ایشون مطرح کردن، ما اون رو از مسائل و مشکلاتی که در مناطق سیل زده هست شروع میکنیم، یعنی چی؟ من به نظرم میرسه این که ما قابلیت و منابع پولیمون رو بذاریم به طرف این که یک سری از زیرساخت‌های اقتصادی رو یا با رویکرد عمرانی یا با رویکرد مصرفی یا به جهت در آوردن اشتغال‌های جدید بتونیم فعال بکنیم. اگر همین ظرفیت و همین قابلیت رو ما درست تعریف بکنیم و اون رو در 24 استانی که درگیر مسائل بارشی شدن، در 4 استانی که در نوک پیکان اتفاقات و مشکلات اصلی تغییرات آب و هوایی قرار گرفتن قرار بدیم، به نظر میرسه هم توانسته این یک ظرفیت اثرگذار رو در اقتصاد ملی با توجه به حجم بزرگ نقدینگی، با توجه به ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی که در کشور وجود داره میتونیم برطرف بکنیم. در این حال بخش بزرگی از مردم عزیزمون که امروز نیازهای اقتصادی بسیار فراوانی پیدا کرد، میتونیم مشکلات اونها رو هم برطرف بکنیم با ایجاد زیرساخت مناسب. امروز بانک مرکزی هم در توزیع اعتبارات، هم در مدیریت اون، هم در ایجاد ظرفیت در حوزه اقتصاد ملی میتونه گام بزرگی رو، یک فراز بزرگی از مقاومت اقتصادی در جنگ اقتصادی امروز هستش رو به وجود بیاره.
بله آقای دکتر، با توجه به این که در سال رونق تولید هستیم، چطور باید این مؤلفه های اقتصاد مقاومتی رو با سیاست های اقتصاد مقاومتی هماهنگ کنیم که خلاهایی که طی سالهای گذشته احساس میشه رو پوشش بدیم؟
اشاره فرمودید همونطور که مطرح شد در 4-5 سال گذشته شاید مورد نظر این بودش که 24 سیاستی که یا راهبردی که در با عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری بوده در بستر اقتصاد ملی خودش رو پیدا کنه. شاید اولین اون این بودش که ما نقش و جای سرمایه انسانی رو بتونیم درست شناسایی کنیم، اقتصادمون رو بتونیم دانشی بکنیم، نرخ بهره‌وری عوامل رو به خصوص عوامل تولید رو که هم میتونه ایجاد ظرفیت بکنه، هم میتونه ایجاد ثبات بکنه، هم میتونه درآمد ملی رو بهبود ببخشه، هم میتونه ارزش پول ملی رو افزایش بده، هم میتونه کمک بکنه به کاهش نرخ تورم، از همه مهمتر ایجاد اشتغال فزاینده‌ای رو به وجود بیاره که اثرش رو هم ما در معیشت مردم مشاهده میکنیم. به نظر میرسه اون چی که امسال مورد نظر هستش محوریت دادن به سیاست‌های ثبات‌ساز و ظرفیت‌ساز اقتصادی توسط بانک مرکزی، حمایت، البته عذر میخوام خانم پارسانی اینجا رو تاکید میکنم، حمایت همه جانبه دولت و سایر بخشا، این که اختلافی در تیم اقتصادی دولت نباشه به نظرم میرسه که بستر مناسبی هستش. هرچند استحضار دارید که عملیات روانی که دشمن صورت داده و بعضی از سوء استفاده کنندگان در داخل، این رو هم تعریف کردن که سال 98 میتونه یک سال بسیار با رکود و کسادی باشه، چه بسا این بسترسازی برای اقتصاد مقاومتی میتونه نه تنها این رکود و کسادی رو برطرف کنه، بعد یک ظرفیت اثرگذار در رشد اقتصادی رو هم به شکل همافزا در اقتصاد ملی به وجود بیاره.
بله، با توجه به مطرح شدن این موضوع توسط رئیس کل بانک مرکزی، مشخصا بانک مرکزی چه دستور کاری رو میتونه داشته باشه؟
خب شاید ابتدا به ساکت این باشه که حتما بایستی که بانک مرکزی چون توزیع کننده یا نهاد ناظر پولی هستش در توزیع اعتبارات و تسهیم اعتبارات ارزی بایستی که نقش بهتری رو ایفا کنه. من به نظرم میرسی که این سیاست ها صرف نظر از اینکه ظرفیت زا هستش، بایستی که باقی دستگاه ها به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان برنامه و بودجه، در وهله اول بایستی که این سیاست ها رو بپذیره و سعی بکنه در همین چارچوب در توزیع اعتبارات بخشی و دستگاهی مدیریت مؤثر رو به وجود بیاره. صرفا بانک مرکزی با توزیع بهینه اعتبارات، حداقل این که بگیم اعتبارات تولیدی رو بخواد افزایش بده، از ورود کالاهای غیر ضرور خارجی با تخصیص ارز جلوگیری بکنه، این که حرکت رو ببره به طرف این دامنه ایجاد اشتغال رو برای صنایع مولد و پر رونق بتونه به وجود بیاره، به نظرم میرسه که این یک طرف سیاست ها هست. باقی دستگاه ها و به خصوص سازمان برنامه و بودجه نقش بسیار بایسته ای در هماهنگسازی و هموزنسازی باقی دستگاه ها و بخش ها با این سیاست هایی که به نظر میرسه بخشش اصولی است و بخشش هم قابلیتمند و ثبات‌ساز هستش. ما وقتی به گام اول سیاست‌های اعلامی رئیس کل محترم بانک مرکزی نگاه می‌کنیم که سعی کرد نرخ ارز رو مدیریت بکنه، توزیع اعتبارات ارزی رو بهینه بکنه و در بعضی جاها هم دیدیم مقاومت کرد، مخالفت کرد با ورود بعضی از کالاها و افزایش مصرف بی‌رویه ارز در حوزه‌های غیر ضرور. اگر اون سیاست‌های اولیه سیاست‌های اعلامی گام دوم بتونه هماهنگ باشه، به نظر میرسه که رونق اقتصادی و رونق تولید رو ما از بستر بانک مرکزی به سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها میتونیم تأمین بدیم و در این حال این ظرفیت رو به وجود بیاریم که مهمتر از همه ثبات بخشی به اقتصاد، ظرفیت سازی اقتصاد و ایجاد اعتماد در اقتصاد مهمترین بسترهایی هستش که در درون خودش تولید کننده، کارآفرین، سرمایه گذاران و نهایتاً رابطه منطقی بین حوزه عرضه و تقاضا رو مبتنی بر کالبه ایرانی و داخلی میتونیم در کشور به وجود بیاریم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
من هم تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا
نگهدار. ممنونم، خداحافظتون. در خصوص آغاز اجرای گام دوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفتگو کردم با دکتر شاه ویسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:17 هست، همراه هستید با برنامه رویداد. اگر مایل هستید که با این برنامه تماس داشته باشید میتونید سامانه 162 رو بگیرید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در خصوص برنامه رویداد با این شماره در میون بگذارید. اما عزیزان، آخرین وضعیت مدیریت بحران و امداد رسانی، تهدید سیلاب برای همدیگه، عبدالخان، شیبان و کارون موضوع این بخش هست که در این خصوص گفتگو میکنم با کیامرث حاجی‌زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان. آقای حاجی‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت سرکار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما آقای حاجی‌زاده. بفرمایید که از آخرین وضعیت سیل و سیلاب در استان شما چه خبر و چه اقداماتی صورت گرفت؟
ما در مصاحبه‌های مکرر گفتیم استان خوزستان حدود 4 ماهه که با بحث سیلاب درگیره، چون تقریبا 9 استان سیلاب هاشون به استان خوزستان حوضای آبریزشون وارد میشه به صدهای ما.
درسته.
با جلسات مکرره که به ریاست های استاندار تشکیل شد در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، ما مدیریت راهسازی آب صدهامون رو از تقریبا 4 ماه پیش شروع کردیم، با اینکه واقعا وضعیت صدهامون به آخرین حد در ترازشون در اون موقع رسیده بود از لحاظ منفی بودن میزان آبی که در صدها وجود داشت، و اگر یعنی یک ریسک شد و یک مدیریت ریسک انجام داده آقای استاندار دستو در راهسازی بشه، و همین هم باعث شد ما فضای کاری رو توی این چند ماه بتونیم داشته باشیم، با مدیریت کنیم این آبهایی که الان.
آقای حاجی‌زاده ببخشید، عذرخواهی میکنم، صدای شما رو یکم نامطلوب داریم، اگر ممکنه کم... آها الان خوب شد، اگر ممکنه همین یه جواب
بدید. کارشناسان ما هم، کارشناسان وزارت نیرو معتقدن که یک سیل 1000 ساله رو مجدد تجربه کرده در ورودی کرخه.
بله.
اگر این مدیریت ها نبود، این وقایعی که الان داره اتفاق میفته و یه مقداری برای پیشگیری از اتفاقات بعدی بعضی از روستاها و شهرها رو گفتیم تخلیه بشه، باید چندین مرحله انجام میشد. میخوام بگم که همافزایی و همراهی خوب مردم و مسئولین در استان و نیروهای مسلح باعث شد که ما چندین مرحله خطر رو از استان دور کنیم. اما با اینکه میدونید خب ورودی سد کرخه متاسفانه ثابت مونده، یعنی مرتب در حال افزایشه به جایی که کاهش پیدا کنه، چند روز از بارش هم گذشته و صد هم به آخرین به قول معروف تراز نهاییش رسیده، دیگه بعد از اون هر چه وارد شد باید خارج بشه.
درست. مهمترین نیاز
استان تصمیم گرفته شد که افزایش خروجی رو ما از صد کرخه داشته باشیم. صدای منو داری؟
بله، بعضی مواقع قطع میشه اگر که جاتون ثابت باشه.
هستیم در مایت های استاندار داریم میریم برای بحث هم تخلیه هم بحث بله. راهسازی آب از مسیرهای روبروی شهر و
دوست.
ایجاد فیوز پلاک‌های جدید.
از
خدمت شما این باعث شد که به قول معروف ما برای بحث پیشگیری حدود 110 روستا رو تا الان به صورت جزئی و کلی تخلیه کردیم. 23,000 نفر اسکان داده شده. در این 4-5 شهری هم که دیشب تصمیم گرفته شد، آن هم برای پیشگیری که آب اگر وارد شد مردم ما واقعا دچار آسیب نشن، چون برای ما بالاخره نداشتن تلفات جانی که تا الان هم به لطف الهی و همراهی خوب مردم نداشتیم اولویت اول هست، چون دولت خسارات رو پرداخت خواهد. بنابراین دستور آماده باش برای تخلیه و اسکان موقت شهرهای پایین دست کرخه به ویژه حمیدیه، سوسنگرد، بستان و رفیعه هویزه داده شده. تعمیدات لازم انداشته، همه نیروهای ما پای کارن، نیروهای مسلح، اعضای شورای مدیریت بحران داریم انشاءالله مدیریت میکنیم که اتفاقی برای این عزیزان ما نیفته، گرچه داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که نذاریم واقعا آب وارد شهرهای ما بشه و مشکلات بعدی رو برای شهرها درست کنه، اونم با انحراف رودخونه به مسیرهای روبروی شهرها که چندین موردم انجام شد.
آقای حاجی زاده، این عزیزان که تخلیه شدن از شهرهاشون اسکانشون کجاست؟ به چه صورت اسکان؟
خوشبختانه یک ظرفیتای استان خوزستان داره که شاید استانهای دیگه بی‌بهره‌اند.
بله،
ما ظاهر سراهایی که برای کاروان‌های راهیان نور داریم. بله. و زیر ساختایی که آماده شده، از پادگان‌های بزرگی که داریم، شهرک‌های صنعتی که در نزدیک شهرها داریم و نزدیک اهواز داریم، عرصه‌های ورزشگاه، همه اینها به دستور آقای استاندار آماده شده، تجهیز شده و اینها دارن اسکان پیدا میکنن. اگر جایی هم کشاورزان روستایان خودشون خواستن در مناطق مرتفع، ما چادر تحویلشون دادیم.
درست.
و امکانات رو از لحاظ تغذیه و وسایل بهداشتی هم داریم براشون فراهم.
خیلی متشکرم، خسته نباشید، خدا قوت، براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
بنده هم سپاسمندم.
خیلی متشکرم. در خصوص آخرین وضعیت مدیریت بحران و امداد رسانی به سیل زدگان گفتگو کردم با کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان.
تازه‌های خبر.
محمودزاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رونق تولید را در بخش کشاورزی نیازمند تخصیص اعتبارات در زمان مناسب از سوی دولت، صادرات و افزایش مزیت‌های رقابتی عنوان کرد. جلال محمودزاده در گفتگو با برنامه در مسیر فردا اظهار داشت در بخش کشاورزی، صنعت و بهداشت صادرات نباید از یاد رود. لذا بایستی محصولات مازاد این سه حوزه را صادر و ارز وارد کشور کنیم. به یاد آمداد مشکل کنونی این است که محصولات مازاد یا به موقع صادر نشده و یا در بازارهای هدف ارائه داده نمی شود و در درجه بندی محصولات کشاورزی نیز دچار مشکل هست. ماهیت حمله نظامی القاعده به ترابلوس پایتخت لیبی و درخواست سازمان ملل برای توقف درگیری ها موضوع این بخش است. در این خصوص گفتگو میکنیم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای صدرالحسینی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صدرالحسینی، ماهیت حمله نظامی در لیبی چی هست؟ خب ما هر از گاهی شاهد حملاتی هستیم، مشخصا بفرمایید چه اتفاقاتی داره تو لیبی میفته؟
من قبل از پاسخ مستقیم به فرمایش شما باید یک تاریخ خیلی مختصری رو از شرایط لیبی خدمتتون عرض کنم. در قالب بیداری اسلامی در سال 2011
بله.
اتفاقات بسیار مهمی در صحنه جهان اسلام افتاد که البته لیبی جزو کشورهایی بود که با کمک کشورهای فرامنطقه‌ای به دنبال این بودن که بتوانند با توجه به شرایط منابع نفتی که در اونجا وجود داره او رو به نفع خودشون مصادره کنند و بر همین اساس بخش قابل توجهی از نیروهای تروریستی القاعده رو به اونجا گسیل کردند و بخش‌هایی از این سرزمین رو در اختیار گرفتن و در حقیقت در طول این ایام دولت لیبی یک کشور کشور بی دولت محسوب میشد و در بخش‌های قابل توجهی از این سرزمین حاکمیتی به صورت رسمی وجود نداشت. به نظر میرسه اتفاقاتی که در طول نزدیک به 48 ساعت گذشته صورت گرفته در قالب تقویت تروریست در منطقه قابل تحلیل باشه و کسانی که به نام خلیفه گری و خلیفه فردی به نام به اصطلاح هفتر خلیفه هفتر آمده و اقداماتی رو داره صورت میده و به سمت ترابلس حرکت میکنه تا خودش رو بتواند به شهر سرت برساند و از اونجا به تونس بتونه در حقیقت دخالت هایی رو داشته باشه، به دنبال این مسئله هست که در حقیقت بتواند این کشور رو به شکلی متعلق به خود بکنه و اعلام موجودیتی برای تروریسم القاعده در این منطقه رو اعلام بکنه. در حقیقت من باید این نکته رو خدمتتون به عنوان قسمت آخر عرض خودم در این بخش عرض کنم که این اتفاقی که الان ما در لیبی مشاهده می‌کنیم به نظرم شروع حرکت جریان تروریستی در منطقه هست که قطعاً و یقیناً این موضوع حتما اروپا رو هم با توجه به نزدیکی مرز لیبی و اروپا حتما اروپا رو هم در هم خواهد در نوردید و اتفاقاتی خواهد افتاد که به نظرم باید خیلی از جهت تحلیلی و خبری توجه به اون صورت بگیره، به دلیل اینکه این شروع یک حرکت هایی است که القاعده بعد از تقریبا حدود 2 سالی که یک حرکت رسمی و بزرگی رو از خودش نشون نداده از این به بعد خواهد کرد.
درسته. تأثیرات کشورهای فرامنطقه‌ای رو در مسائل لیبی چگونه می‌بینید؟
خب خانم پارسانی، من همون ابتدا هم عرض کردم خدمتتون، همه این جریانات در منطقه غرب آسیا که منجر به ایجاد تروریسمی به نام داعش شد و یا تقویت القاعده و بوکو حرام و اقداماتی که ما امروز در سرزمین‌های مختلف این منطقه مهم و استراتژیک جهانی می‌بینیم، متصدی و مسئولیت اصلی او کشورهای فرامنطقه‌ای هستند. یکی از دلایل به دلیل این مسئله هست که اونها موضوع اسلام حراسی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و برای اینکه تقویت و پیشرفت و توسعه اسلام رو جلوی او رو بگیرن با حمایت از گروه‌های تروریستی سعی کردن که این اسلام حراسی رو فراگیر بکنن، علی رغم اینکه موفق نشدن، اما نابسامانی ها، ناامنی ها